أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وارد میشیم در مسئله چهارم از مسائل مربوط به رمی جمره عقبه که به عنوان اولین واجب از واجبات منا در روز دهم ذی‌الحجه یا همون عید قربانه. در این مسئله چهارم دو تا فرع رو حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته مطرح می کنن. یکی در رابطه با اشتراط طهارت در سنگریزه ها، این که آیا سنگریزه ای که به جمره زده میشه باید طاهر باشه یا با سنگریزه ای که طهارت از خبث نداره یعنی نجسه میشه رمی انجام داد. بعد از این که این فرع رو مطرح بکنند خواهیم رفت سراغ اشتراط یا عدم اشتراط طهارت در خود رامی که آیا اون حاجی که رمی جمره یا عقبه میکنه طهارت در خود او شرط یا شرط نیست. اما ابتدا فرع اول، در فرع اول میفهمند که لا یعتبر فی الحصا الطهارت، در سنگریزه هایی که در رمی جمره به کار میرن طهارت شرط نیست. پس طهارت از خبث یعنی اینکه نجس نباشه در حساب در سنگریزه ها اعتبار نشده، شرط نیست. خب ببینید این حکم رو ما از اطلاق روایاتی که متعرض صفات مستحبی سنگ ریزه ها شده اند میشه استفاده کرد، به این بیان که روایاتی که در مقام بیان شرایط سنگریزه ها وارد شده اند طهارت سنگریزه از خبث رو نه به عنوان شرط واجب و نه به عنوان مستحب ذکر نکردن. به تعبیر دیگر این روایات نسبت به طهارت حصا یا همون سنگریزه ها مطلقند. بزا نتیجه اینه میگیم از اطلاق روایات عدم اعتبار طهارت سنگریزه ها رو استفاده می کنیم. اگر طهارت معتبر بود روایات بیان می کردن، این که بیان نکردن پس معلوم شه طهارت معتبر نیست. این مطلبی است که در اینجا داریم، چون در روایات اشاره ای نشده به استحباب یا وجوب طهارت سنگریزه ها پس معلوم شه طهارت سنگریزه ها شرط نیست. از بین این روایات یه روایتی رو خدمت دوستان من بخونم، نام عبارت است از روایت بزنطی از ابوالحسن از امام رضا علیه السلام. این روایت در جلد دهم باب بیستم از ابواب وقوف به مشعر به عنوان حدیث دوم که البته بارها و بارها در رابطه با سهل بن زیاد عرض کردیم، اگر ما ضعفی رو که بعضی از بزرگان رجالی ها در مورد او وارد کردند بپذیریم که اینجا از وثاقت ساقط میشه، سند خیلی تنگی به دل نخواهد زد، و الا اگر طبق نظر متأخرین بگیم نه تضعیف اونها موجب ضعف سهل نیست، اصلا سند میشه صحیحه. ببینید، و ان عدت من اصحابنا مرحوم کلینی که حدیث اول رو حدیثا رو میاره اینجا، ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیادن ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، این احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که خودش از اصحاب امام رضا است، از افراد مورد وثوق توثیق خاص شده، از اصحاب اجماع و مشکلی از ناحیه او هم نیست، ان ابی الحسن علیه السلام قال، روایت اینه، حسل جمار تکون مثل الانمله، این مقدارش رو میگه، مثل بند یک انگشت، پس این اندازه سنگیزا انموله، اندازه بند یک انگشت. ولا تأخذها سوداء ولا بیضاء ولا حمراء، سنگای رنگی نباشه، نه خیلی مشکی، نه خیلی سفید، نه قرمز، پس این ها رو میگه نباشه. خذها کحلیتا منقطه، پس خذها یعنی خذ الجمار، خذ حس الجمار، این سنگریزه ها رو بگیر، کحلیتا منقطه، اونایی که مثل سرمند و نقطه نقطه، یعنی سنگ معمولی، سنگ زینتی اینا نباشه، مثل حالا خیلی سیاه باشه، خیلی سفید باشه یا خیلی قرمز باشه، نه، کحلیتا منقطه. ببینید این داره شرایط سنگریزه رو میگه، میگه مقدارش اینقدر باشه، رنگش این باشه، نه فرموده که حتما پاکم باشه. اگه طهارت شرط بود حتما امام علیه السلام اشاره میفرمود، و همینطور روایات دیگه در بین روایاتی که در مقام بیان شرایط حسا وارد شدند، روایتی که بر طهارت سنگریزه ها دلالت بکنه پیدا نکردیم. پس از اطلاق روایات استفاده میکنیم که پاک بودن سنگریزه ها معتبر نیست، شرط نیست. خب از اون طرف در اقوال علما هم وقتی فحص میکنیم، هرچند بعضی ها بعدشون نمیاد که شرط بکنن، اما بعضا هم فرمودن شرط نیست. ببینید مرحوم علامه در کتاب تذکره قائل به عدم اشتراط شده، گفته طهارت شرط نیست، هرچند در کتاب دیگه اش الله خواهیم گفت اونجا نگفته شرط، توقف کرده. در تذکره فرموده طهارت در سنگریزه ها شرط نیست، فرموده ببینید ولو کان الحجر نجسا، اگر اون سنگریزه ای که میخواد در رمی جمره ازش استفاده بکنه نجس باشه، بله استحب له غسله، بر حاجی مستحب است که اونو بشوره، نمیگه واجبه، مستحب است که اونو بشوره. حالا اگر نشست چی؟ خب مستحب دیگه، خودش بیان میکنه، فَإِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ وَرَمَا بِهِ، اگر اون سنگ رو نشست و اون رو انداخت، یعنی سنگ ریزه نجس رو اگر در رمی استفاده کرد، اجزعه کفایت میکنه، دلیلش هم میگه لحصول الامتثال، برای اینکه با همین سنگریزه نجس هم امتثال امر حاصل شده، رمی جمره تحقق پیدا کرده. پس صراحتا داره میگه طهارت شرط نیست، سنگریزه نجس رو بندازه امتثال امر شده. بله همین مرحوم علامه در کتاب تحریرشون، اون که از تذکره ذکر کردیم در جلد هشتم صفحه 232 بود، جلد هشتم تذکره صفحه 232، اما این که از تحریر نقل میکنیم جلد اول صفحه 616 شه، اونجا توقف کرده، نفرموده طهارت شرط هست و نفرموده طهارت شرط نیست، متوقف شده. ببینید فرموده ولو رما به حساتن نجسه، اگر سنگ ریزه نجس رو رمی بکنه، با سنگ ریزه نجس رمی جمره انجام بده، ففل اجزاء نظر. نگفته مجزیه، نگفته غیر مجزیه، هیچ کنون نگفته، فقط گفت کرده. اما در کتاب تذکره دیدید که صراحتاً فرمودن که طهارت معتبر نیست و با سنگ ریزه نجس هم اگر رمی بکنه تکلیف خودش رو انجام داده. پس اینو بیشتر از این معطل نمی کنیم دوستان رو، علاوه بر مشهور بین فقها که قائل به عدم اشتراط شده اند، از روایاتی هم که در مقام بیان شرایط سنگیزه هستند با توجه به اطلاقی که نسبت به اعتبار طهارت دارن استفاده می کنیم که طهارت معتبر نیست. اما بگیم سراغ شرط فرع دوم در این مسئله. پس فرع اول در مورد اعتبار طهارت در سنگیزه که گفتیم نه، قائل به اعتبارش نیستیم. کسی اگر با سنگ غیر طاهر هم رمی بکنه، اگه شرایط دیگرش باشه، مشکلی نخواهد داشت و رمی صحیحه. اما فرع دوم اینه ولا فرامی، چون اولش گفت لا یعتبر و فلسا التهاره، طهارت معتبر نیست، حالا میگه ولا فرامی التهارت من الحدث والحبث. رامی، حاجی که میخواد رمی جمره بکنه، طهارت از خبث، این که بدنش جایش نجس نباشه، یا طهارت از حدث، این که حالا وضو و غسل و اینها برگردنش باشه یا نباشه، اینا معتبر نیست. شخص با وجود نجاست در بدن یا شخص محدث بدون طهارت اگر رمی جمره بکنه، به اعتبار عدم طهارتش رمی مشکل پیدا نمی کنه. اگر از نواحی دیگر درست باشه، این رمی اشکال نخواهد داشت. اینجا هم ببینید مشهور فقها مثل همین فرمایش حضرت امام راحل قائل به عدم اشتراط طهارت از حدث و خبث برای رامی شدن. اما سه تن از فقهای بزرگ فرمودن که اشتراط باید طاهر باشه رامی و الا رمیش پذیرفته نیست. اون سه تن که عبارتاشون رو خواهم آورد خدمتتون، یکی مرحوم شیخ مفیده، دومی مرحوم سید مرتضی است و سومی مرحوم ابن جنید. این سه بزرگوار قائل به اشتراط طهارت در رامی شدن. گفتن اون کسی که میخواد رمی جمره بکنه باید طاهر باشه. حالا اما ما چی میگیم؟ باید روایات رو بررسی کنیم. فعلا در مقابل مشهور این سه نفر، ببینید مرحوم مفید عبارتش اینه در صفحه 417 از کتاب شریف مقنعه، در المقنعه صفحه 417 شیخ مفید فرمودند فَإِنْ قَدْرَ عَلَى الْوُضُوءِ فَلْيَتَوَضَّعْ. رامی، کسی که میخواد رمی جمره بکنه، اگر امکان وضو گرفتن داره باید وضو بگیره. فَلْيَتَوَضَّعْ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، اگر قادر نیست، عاجزه، حالا به هر دلیلی نمیتونه وضو بگیره، عجزه انه غسله، اگر غسل بکنه برای انجام رمی، همون غسل کفایت میکنه، نیازی به وضو نیست. ولا یجوز له رمی الجمار الا وهو على طهر. اینم صراحتا نفی و استثناء دیگه، فقط با حالت طهر رمی جمره پذیرفته میشه. ولا یجوز له رمی الجمار، بر حاجی جائز نیست رمی جمره بکنه، الا مگر و هو علی طهرین، مگر در حالی که طاهر باشه، و الا اگر طاهر نباشه رمی جمرهش پذیرفته نیست. این فرمایش مرحوم مفید و میبینید طهارت در رامی رو شرط میدونه، اگر میتونه وضوع، اگر نمیتونه تقل غسل. سید مرتضی باز ایشون هم مثل همون تراز اخیر شیخ مفید رو داره، عبارتشون اینه، البته این رو داریم نقل میکنیم از یک نکات جمله به اصطلاح از یک کتاب دیگه ای که کلمات علما رو در اونجا نقل کردن، من از اونجا آوردم، از اسمش هم طولانیه، جمل العلم و العمل. این جمل العلم و العمل که در واقع کتاب های مختلف سید مرتضی رو جمع کرده، رسائل سید شریف به اصطلاح، مجموعه سوم صفحه 68. حالا اگه کسی خواست پیدا کرد رجوع کنه. تعبیر ایشون اینه ولا یرم الجماره الا و هو علی طهرین، رامی که میخواد رمیه جمره بکنه، رمیه جمره نکنه مگه در حالی که طاهره، طهارت داره. پس ایشون هم شرط میدونه طهارت رامی رو، شرط میدونه طهارت رامی رو. اما مرحوم ابن جنید از مختلف المسائل داریم نقل میکنیم قول ابن جنید رو، جلد 4 صفحه 261. از ابن جنید اونجا آورده که ابن جنید فرموده ولا یرمی الا و هو طاهر، رامی رمی جمره نمی کنه مگر در حالی که طهارت داره، غیر طاهر نباید رمی جمره بکنه. ولو اغتسل لذلک کان حسنا، حالا میخواد طاهر باشه، اصلا به جای وضوع غسل بکنه بهتره، طاهر باید باشه. اون تا این طهارت لو اغتسل لذلک، اگر برای رمی اغتسال بکنه، غسل بکنه، کان حسنا، این بهتره. خب پس این سه بزرگوار در مقابل مشهور، یعنی شیخ مفید، سید مرتضی و ابن جنید، در مقابل مشهوری که قائل به عدم اشتراط طهارت در رامی شده بوده، اینا گفتن نه، طهارت رامی شرطه. ببینیم ما چی میخواییم بگیم، فقهای دیگر چی گفتن. ما که داریم میگیم مشهور قائل به عدم اشتراط طهارت شدن، این دو سه تا از اونها رو که بعضی هاشون نقل مشهور رم کردن براتون بخونیم، بعد بریم سراغ روایات. پس فقهای دیگه میگن نه، طهارت واجب نیست. حالا درسته مستحب کسی طاهر باشه خیلی خوبه، اما اینجوری نیست که اگر طاهر نبود رمیش باطل باشه. طهارت شرط نیست، واجب نیست، میشه نهایتاً قائل به استحبابش شد. مرحوم محقق در کتاب شرایع جلد اول صفحه 256 عبارتشون اینه، محقق میفهمن که ولی مستحب فیه ستتون، مستحبات رو که میشماره که برای رامی 6 چیز مستحبه، بعد از این که میشماره میرسه به اتطهاره، یکی از مستحبات هم میگه طهارته، طهارت رامی از جمله مستحبات در حال رمیه. یا مثلا مرحوم سید محمد صاحب مدارک در کتاب مدارک جلد 8 همون اوائل صفحه 9 عبارت شونه در توضیح فرمایش محقق صاحب شرایع، میگه و مختاره المصنفو من استحباب طهارت فی الرامی، این که مصنف اختیار کرده، چی رو اختیار کرده با من بیان میکنه، اون چرا که مصنف از استحباب طهارت رامی، نه وجوب نه اشتراط، استحباب، این که مستحب است، اینو صاحب مدارک میفهمد که هو المشهور بین الاصحاب، بین فقهای شیعه مشهور همینه که طهارت رامی در حال رمی مستحبه. پس نقل شهرت هم کرده ایشون. اما بریم ببینیم بالاخره اینجا قائل به اشتراط و وجوب بشیم یا نه. روایات زیادی است، من خیلی نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم. اولین روایت صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادقه. این صحیحه رو در جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب دوم از ابواب رمی جمره عقبه، در این باب دوم فعلا حدیث سوم از احادیثی هم استفاده خواهیم کرد. البته مرحوم شیخ الرعاملی هم خودش اشاره داره که این روایت طولانی، ما بخشی از اون روایت رو در اینجا آوردیم. و انهو، چون حدیث قبلی رو مرحوم، اصلا عنوان باب رو من بخونم براتون، روایاتی که در این باب آورده برای این عنوانه، مرحوم شیخ الرعاملی عنوان باب دوم رو این قرار داده: باب استحباب طهارت لرمی الجمار و عدم وجوبها له و عدم استحباب الغسل له. اصلا عنوان باب اینه که ما میخواییم بگیم در رمی جمار طهارت مستحبه، طهارت واجب نیست، غسل واجب نیست و غسل حتی مستحب هم نیست. ایشون میگه و انهو، یعنی از علی ابن ابراهیم، ان ابیه، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی عمیر، ان معاویه ابن عمار. خب معاویه ابن عماری که از پیشگامان شیعه است و عظیم المحل و کثیر الشعنه و ثقه است، ان ابی عبدالله علیه السلام، منطقه گفتم خودش میگه فی حدیث، یعنی حدیث طولانیه، من یه جمله شو اینجا به مناسبت آوردم، به مناسبت بابی که باز کردم. قال امام صادق فرمودن و یستحب ان ترم الجمار علی طهرین، مستحب است که رمی کرده بشن جمرات در حال طهارت. این دیگه صریح در این معناست، در استحباب طهارت. این یک روایت سند صحیح است و دلالتش هم کاملا روشنه، یستحب ان ترم الجمار علی طهرین. حدیث دوم باز صحیحه است که معاویه ابن عمار در نهایت از امام صادق نقل کرده. پس اون تا این صحیحه، چون در جلد نه دیگه ما حوصله نداشتیم یا توانشو نداشتیم که هر دو جلد رو با هم بیاریم، متن روایت رو تو جزوه براتون آوردم، از متن میخونم براتون. آدرسش جلد نهم کتاب شریف وسائل، باب 15 از ابواب سعی، اولین حدیث، حدیث اول. پس در جلد 9 باب 15 از ابواب سعی حدیث اول. در این حدیث امام فرمود که لا بأس ان تقضی المناسک کلها الا غیر وضوء الا التواف، اشکالی نداره که مناسک حجت رو همه رو بدون وضوء انجام بدی، در حال احرام وضوء داشتن لازم نیست، در وقوف در عرفات وضوء داشتن لازم نیست، در وقوف در مشعر، در بیتوته، در منا، مناسک حج، یکیشم رمی جمره. امام صادق علیه السلام فرمان که لا بأس ان تقضی المنال قضا اینجا معنای نه اینکه انجام خارج وقتا، قضا یعنی انجام دادن، به جا آوردن. ان تقضیه یعنی اتیان بکنی، انجام بدی. لا بأس ان تقضیه المناسک کلها، اشکالی نداره که به جا بیاری همه مناسک حجت رو علی غیر وضوء، بدون وضوء، بدون طهارت. همه یک مورد استثناء الا طواف، اونم بعدش رو میگه. جاهای دیگه هم این روایت وارد شده. حالا فان فیه صلاتن، فان فیه صلاتن، چرا که طواف دارای نمازه، به اعتبار اون نمازی که بعد از طواف باید بخونی اونجا طهارت لازمه، و الا در بقیه مناسک طهارت واجب نیست، شرط نیست. هر چند آخرش میگه که والوضوء افضل ها، این که در بقیه مناسک هم کسی با وضوء انجام بده خوبه، مستحبه. وضوء داشتن در حال طهارت، در حال محرم شدن، در حال وقوف در عرفات و مشعر، در حال رمی جمره، وضوء داشتن خوبه، اما وضوء رو واجب نمیدونه. امام علیه السلام فرمود که نه، لا بأس ان تقضی المناسک کلها علی غیر وضوء الا طواف، غیر طواف همه رو بدون وضوء میشه انجام داد. خب تا اینجا نظر مشهور عدم اعتبار طهارت شد. این روایات هم دلالت کردن بر عدم اعتبار طهارت در راموز. اما کسانی که مثل شیخ مفید و سید مرتضی و ابن جنید قائل به وجود طهارت شدن، طهارت رو در حال رمی شرط دونستن، اینا آیا مستمسکی دارن؟ بله، روایتیست، روایت محمد مسلم از امام باقر علیه السلام، که این روایت هم در همین بابیست که روایت امروز رو از اون باب خوندیم، باب در جلد دهم، باب دوم، از ابواب رمی جمره عقبه. ببینید در این باب دوم نه معذرت میخوام، این نیست، این حدیث بعدیه، این آدرس شو صحیح معاویه بن عمار، بعد روایت محمد بن مسلم. باب در این باب حدیث اوله، باب دوم از ابواب رمی جمره عقبه در جلد دهم، اولین حدیث. اولین حدیث ببینید، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلمین، به خاطر علی ابن حکم اینجا نتونستیم صحیحه بگیم و الا بقیه همه ثقن. محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفرین عن الجمار. پس این آدرس درست کنی تو جزوه، چون دو تا عدد 11 زدم من اشتباهی، اون آدرس بعدی رو برای اینجا زدم. این 11 در باب دوم حدیث اوله، نه حدیث چهارم که نوشتیم، نه، این حدیث اوله. روایت اینه که سألت ابا جعفر عن الجمار، محمد ابن مسلم میگه از امام باقر علیه السلام در مورد جمار پرسیدم، رمی جمره ها، فقال لا ترمی الجمار الا و انت علا طهرین. پس امام فهمد که لا ترمی الجمار الا و انت علا طهر، حتما در حال طهر حتما در حال طهر رم بکن جمره ها رو. پس روایت ظهور داره در وجوب طهارت و مستند کسانیش مثل شیخ مفید و سید مرتضی و ابن جنید که قائل به وجوب اعتبار طهارت در رامی شدن. خب چیکار کنیم؟ این روایت داره میگه رامی باید طاهر باشه. مشهور به تبع از روایات دیگر قائل به استحباب شدند. استحباب وجوب که در یک مورد جمع نمیشن، چیکار باید کرد؟ ایما وجود اون روایاتی که بر استحباب دلالت میکردن قرینه بر تصرف در این روایت قرار میدیم. این قرینه اون روایات، این روایت رو هم بر استحباب میکنیم، ازش وجوب استفاده نمیکنیم، جمع عرفیه دیگه. پس به قرینه وجود روایاتی که بر عدم اعتبار طهارت در رامی دلالت می کنند که اون روایات رو گذروندیم، به قرینه اون روایات این روایت رو بر استحباب اشتراط طهارت حمل می کنیم. میگیم از این روایت هم استحباب رو میخواییم استفاده کنیم نه وجوب رو. آخرین مطلبی که در این رابطه باشه و این مسئله تمام بشه، ولو حالا در متن تحریر نیومده، اون اینه که در همین رابطه مرحوم صاحب جواهر قول به استحباب غسل رو هم نقل کرده. گفته بعضیا، بعض الاصحاب، تعبیرش اینه، بعض الاصحاب قائل به استحباب غسل، قائل به استحباب غسل شده اند. و وقت اگر بخواید دنبال قول به استحباب غسل بگردید، یه روایتی هست. اون روایت چیه؟ باز اون روایت در همین جلد دهم باب دوم از ابواب رمی جمره عقبه، روایت چهارمه. روایتی است که حلبی از امام صادق نقل میکنه. در روایت حلبی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغسل اذا اراد ان یرمیه، سوال کردم از غسل کردن به هنگام قصد رمی، کسی که قصد داره رمی جمره بکنه آیا غسل بکنه یا نکنه. حالا از این تعبیر میخوان وجوب رو استفاده کنن. حالا شما نظر میدید انشاءالله. فقال، امام فرموده رب مقتصلت. رب مقتصلت یعنی چی؟ سوال کردم یا ابن رسول الله، کسی که رمی جمره میکنه باید غسل انجام بده برای رمی جمره؟ امام فرموده رب مقتصلت. جواب دیگه، از این میخواییم استفاده کنیم. آیه میگن از این رب مقتصلت امام میخواییم وجوب غسل رو استفاده کنیم. بعد هم امام فرموده فاما من السنت لا فلا، اما من السنت فلا. ما عرض میکنیم خدمت هر کسی قائل به این قوله که نمیدونم من کیه، چون مرحوم صاحب جواهر خودشم اختیار نکرده ها، نقل کرده از بعض اصحاب. اولا این تعبیر رب مقتصلتو برای افاده وجوب به کار نمیره، چه بسا خودم غسل میکنم. اولا خب امام علیه السلام اعمال مستحبیرم انجام میده، اونم میگه رب مقتصلتو، چه بسا غسل میکنم. بعد در ادامه خود این حدیث یه جمله است، در موارد دیگه در ادامه این بیان یه جمله دیگه است، اونا قرینه میشن در عدم وجوب غسل. ببینید اینجا خود امام فرمود اما من السنت فلا. اما من السنت فلا یعنی چی؟ یعنی انجام غسل برای رمی جمره از سنت به حساب نمیاد، مسنون نیست، واجب نیست، خود تعبیره. در جای دیگه، در روایات دیگر مثل فرضی صحیح حلبی به عنوان دومین روایت این باب، مثل این تعبیر رو داره، در آخرش یه جمله ای داره. ببینید اونجا سأل تو عن الغسل اذا رمى الجمرات، سوال کردم آیا غسل بکنه در هنگام رمی جمره؟ فقال رب ما فعلت فاما من السنه فاما السنه فلا ولكن من الحر والعرق. پس ببینید یه جا میگه از سنت نیست، در جای دیگه میگه ولكن من الحر والعرق. پس اینجا این که به خاطر گرمای شدیدی که موجب عرق شده غسل میشه، این خودش به خوبی نشون میده که از این غسل خست واجب نیست، غسل مستحبیه برای تنظیف، برای از بین بردن عرق. نتیجه پس چنین غسلی برای انجام رمی جمرات واجب نیست، بلکه صرفا برای تنظیف و از بین بردن عرق و مستحب. پس اگر هم میبینیم در برخی از موارد بعضی ها خواستند با تمسک به این حدیثی که رب مقتسلت رو امام فرموده بگن غسل برای رمی جمره لازمه، نخیر، از این روایت وجوب غسل برای رمی جمره استفاده نمیشه. هم در خود این روایت قرینه وجود داره که میفهمد سنت نیست، واجب نیست، هم در روایات دیگری که مثل این متن رو داره امام علیه السلام فرموده به خاطر گرما و عرقه. پس این غسل یک غسل مستحبیه و نمیشه اون رو به عنوان غسل واجب و سنت وارده از پیامبر در انجام اعمال حج به حساب آورد. نه، نه تنها وضو واجب نیست، غسل واجب برای انجام رمی جمره نداریم. خب عرض کردم این تتمه مسئله بود، ولو مسئله ای که در تحریر بود همون دو تا فرع اول بود. یک، لا یعتبر فی الحصاء الطهاره. فرع دوم این بود، ولا فی الرامی الطهاره من الحدث والخبث. با بررسی و استناد سازی و استفاده از روایات معلوم میشه که اون چرا که در متن تحریر به عنوان دو تا فرع مطرح شده مستند به دلیل و از روایات چنین دو فرع رو میتونیم استفاده بکنیم و کسانی که خلاف این دو فرع رو گفتن مستند روایی براشون وجود نداره. هرچند عرض کردم در مورد فرع دوم مخالفینی هستن که قائل به وجوب طهارت در رامی شدن، مثل شیخ مفید و سید مرتضی و ابن جنید، اما فرمایششون مستند نیست و ما هم همون دو تا فرع رو به همون کیفیتی که در تحریر وارد شده قبول داریم. اما مسئله بعد جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.